چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
هر کوچه اینجا چراغانی شده با عشق، من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم، تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثار، این خاک گوهربار ایران است، ایرانم، در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان، اینجا چراغی روشن است داری، چراغانم. خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغه آنتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به اینجا چراغی روشن است، خوش آمدید. در شامگاه نهمین روز و شبی که هممون بهمن ماهی بودیم و هستیم، زنده و مستقیم از همکنون 22:15 تا حوالی 23:45 با شما نازنینان همراه و همدلیمان، چه در اینجا چراغی روشن است امشب شنیدنی میشه جغرافیای مردم شناسی در ایرانه. شنوندگان پرپا قرص اینجا چراغی روشن است، از آنچه در این برنامه به پیشگاه شما با افتخار تقدیم میکنیم بی هیچ تردیدی دلاغاهند، اما برای عزیزانی که شاید به تازگی به جامعه شنوندگان این برنامه پیوستند عرض میکنم که تلاش میکنیم در قامت برنامه اینجا چراغی روشن است بکاویم، بجوییم و بیابیم مهمترین فراز و فرود نقاط فرهنگ عامه مردم ایران رو با رویکردها و محورهای مختلف و متناسب با بحثی که هر شب سعی میکنیم پیشانی نوشته این رویداد قرار بدیم. تفاوت این ارائه و کاوش به شما نازنینان در همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا میکنند در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، نقد عادلانه، منصفانه و موشکافانه به اون مباحث. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که امشب با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم از جناب آقای شبان میرشکرایی، دبیر کل باشگاه نوروز یونسکو و مدیر بخش میراث ناملموس ایکوم ایران که شرف حضور دارن در استودیو. عرض سلام و شب بخیر دارم، وقتتون به مهر، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
شب شما هم خوش، همینطور شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، برنامه‌های رادیو گفتگو و به خصوص برنامه زیبای اینجا چراغی روشن است. در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه. این وعده و مژده را خواهم داد که به فراخور بحث و هر چه که جلوتر می‌رویم، مهمان عالی مقام دیگری هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل خواهد بود. کوتاه مقدمه عرض کنم، این مقدمه رو زلفش رو گره می‌زنم به آغازین بحث جناب میرشکرایی بزرگوار. وقتی درباره حوزه جغرافیا صحبت میکنیم، زمین و آسمان دایره قدرت این علم به شمار میره و چنان گستردگی عمیقی پیدا میکنه که با علوم بینارشتهی مختلف در ارتباطه. از فرایند آب و هوا تا حیات وحش، از آن چیزی که ما به عنوان محیط زیست مینامیم تا طبیعتی که به ما عاشقانه و صادقانه خوراک زیستمون، معیشتمون و زندگیمون رو تهیه میکنه، با رویکرد و محتواهای دیگر در قالب مرزها، قاره‌ها و جهانها، مسیرهای ارتباطی، و همه اینها باعث میشه که در همراهی با این علم شاهد افزوده شدن علوم دیگری در قالب نگاه‌های بین‌رشته‌ای باشیم. وقتی درباره نگاه جغرافیا بر حوزه مردم شناسی داریم صحبت می‌کنیم، به هیچ تردیدی گام‌هایی چون فرهنگ شناسی، پدیدارشناسی رفتاری، قوم شناسی و همچنین سنت‌ها و آیین‌هایی که بخش مهمی از فرهنگ و تمدن هر کیش و هر مهر و هر آیین و در نهایت هر کشوری رو شکل میده. اما اگر بخوایم فقط صرفاً این واژه رو یک جستجوی خیلی ساده در قالب جغرافیای مردم شناسی، همین سه کلمه، در یک موتور جستجو انجام بدیم، در کمتر از یک ثانیه 11,000 لینک تعریفی فقط به دست میاد. به همین سبب با ضرس قاطع میتوانیم بگوییم که تعریفی متقن در حوزه جغرافیای مردم شناسی در ادبیات گفتاری ما، چه در حوزه علوم دانشگاهی و چه در حوزه علم رسانه، وجود نداره. با همین روی کرد، برای اینکه از این شاخه به آن شاخه جامی شکرایی، من کمترین نپرم با زاویه دید شما تعریفی داشته باشیم از جغرافیای مردم شناسی، بر همین نمط تعریف و نگاهی که شما دارید بحث استوار خواهیم کرد.
خواهش میکنم. عرض به حضور شما که اول عرض بکنم من تئوریسین نیستم در این زمینه، بنابراین اجازه این رو به خودم نمیدم که موضوعی رو قبول یا رد بکنم یا اینکه یک تئوری رو ارائه بکنم. اما موضوعی که هست اینه که اصولا فرهنگ،
بله،
و جریان زندگی انسان یک تعامل بین این موجود است با اقلیمی که در اون زندگی کرده در طی هزارها، و خب طبیعتاً هرچه ما در مورد سرزمین‌های صحبت بکنیم که اینها گذشته و پیشینه بیشتری دارن، طبیعتاً این تعامل با طبیعت و اقلیم در اونها بیشتر خودش رو نشون میده و حاصل اون طبیعتاً میشه مفاهیمی مثل تنوع فرهنگی، مثل اقوام مختلف، مثل زبان‌ها و موسیقی‌ها و غیره و شاخصه‌های فرهنگی به طور کلی. اما در حوزه علم مردم شناسی و جغرافیای انسانی، خب طبیعتاً اساتید بزرگواری هستند که کتاب‌های از اونها در دسترس هست و میشه مطالعه کرد، آقای دکتر روح الامینی، جناب دکتر صفی نژاد و دیگرانی که تو حوزه جغرافیای انسانی و جغرافیای در واقع قوم شناسی به هر حال پژوهش‌های بسیار داشتن و مکتوبات بسیار هم دارن. اما اگر بخوام از نگاه خودم در مورد این مسئله صحبت بکنم، بیشتر ترجیح میدم به این فکر بکنم که اصولا فرهنگ چجوری به وجود میاد، مشترکات فرهنگی چجوری ایجاد میشن،
بله،
نگاه ما از نظر کاربردی باید به اونها چجوری باشه. اصولا به دلیل نقطه‌ای که توش قرار دارم و دغدغه‌هایی که مرتبط هستیم باهاش، چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که خب بعد از همه این پژوهش‌ها و نگارش‌ها و کارهای علمی و آکادمیک که داره انجام میشه، چه خروجی کاربردی میتونیم به دست بیاریم از علمی که در مقابل ما قرار داره و ازش میتونیم استفاده بکنیم. میدونید امروز روزگار استفاده ناصحیح انسان از شاخصه های فرهنگی است، به این دلیل که خیلی از اوقات ما به دنبال برای خود در واقع محصور کردن و منحصر کردن شاخصه های فرهنگی هستیم. مثلا به طور مثال میشنویم که میگن تار ما رو دزدیدن،
بله،
میگن مثلا چوگان ما رو دزدیدن. از اون طرف میشنویم که نان لواش مال ماست. من هر کدوم از این ماها رو الان نمیگم کیا این جمله رو میگن، ولی این جمله ها جمله هایی است که نه در این حوزه فرهنگی ما، بلکه در تمام دنیا شنیده میشه.
درسته؟
آیا واقعا این ما یک مرز سیاسی است؟ آیا این ما یک مرزی است که شما میتونی یک خط بکشی، اصولا یک مرز شفافه و میتونی بگی این ما مرزش تا اینجاست بعد میشه شما؟ آیا اون شما با این ما تفاوت داره؟ پاسخ این هست که با توجه به فرمایشاتی که شما در مورد موضوع جغرافیا کردین، اصولا جغرافیا در ابتدا ذهن آدم رو میبره به سمت طبیعت، میبره به سمت زمین.
درست.
و زمینی که حالا به دلیل شرایط قرارگیریش در طول و عرض جغرافیایی و یا در ارتفاع و پستی، طبیعتاً یک شرایط اقلیمی خاصی رو به وجود میاره: گرم و خشک، سرد و خشک، سرد و مرطوب، گرم و مرطوب، ساحلی و غیره، بیابانی و غیره.
کامل کامل.
و هر کدوم از این نواحی جغرافیایی یک در واقع کنش و واکنشی رو ایجاد میکنه برای انسانی که تو اون اقلیم زندگی میکنه و از طریق اون موسیقی به وجود میاد، زبان به وجود میاد، پوشش به وجود میاد، خوراک، هنرهای دستی و حتی دانشهای مبتنی بر طبیعت و کیهان. یعنی انسانی که تو طبیعت کبیری زندگی میکنه یک روحیه داره، یک روش برای زندگی داره، یک خوراک داره، یک موسیقی داره، و انسانی که کنار ساحل گرم زندگی میکنه یک جور، و اونی که در یک سرزمین کوهستانی سرده یک جور دیگه. بنابراین این شاخصهای طبیعی هستن که میتونن مشابهتها رو یا تفاوتها رو ایجاد بکنن. و نکته قابل توجه تر این که هیچ کدوم از اینها به صورت یک خط صاف و بی‌آلایش نسبت به اون یکی نیست. یعنی در یک تغییر ملایم به دیگری تبدیل میشه. بنابراین شما فرهنگ‌های بینابینی دارین، شاخص‌های فرهنگ‌های بینابینی رو دارین و مشابهت‌های فرهنگی. یک کمی مقدمه طولانی شد.
اختیار دارید.
دوست دارم از شما بشنوم بعد در خدمتتون.
بزرگواری. در همین ابتدای برنامه این نکته رو عرض بکنم، چون عموما بر این اصل عمیقا تاکید دارم که روایت تصویری از داغ‌ترین و گرم‌ترین رسانه جهان، یعنی رادیو که شما ما رو میشنوید، ارائه بدهم سیما و ادبیات و شکل بیان جناب آقای میشکرایی چنان آرام است و هنگام طرح صحبت یا پرسش من چنان دقیق و پیش از آغاز کلامشون لبخندی عمیق روی صورتشون مینشینه که کمتر این جرأت رو به خودم میدم که بخوام با ایشون وارد چالش بشم، هرچند در همین نخستین گام بحث حداقل عزیزانی که این برنامه و برنامه رواق تماشا رو با اجرای من کمتری میشنوند، درباره این جملاتی که ایشون فرمودن این ما کجاست، اون شما کجا قرار میگیره، از زبان من فراوان شنیدن. روی کرده خودم رو دارم، ممکن است که من کمترین هم به خطا رفته باشم. در این باره هم حتما فصل و گفتاری خواهیم داشت. قطعا در یک نگاه ایدئالیستی جناب میشکرایی، فرمایش شما کاملا درسته که این ما و شما کردنه در برابر تعریف بسیار دقیقی که شما ارائه دادید، حداقل درباره بینامتنیت در حوزه فرهنگ با محوریت اقلیمی که شما بهش اشاره کردید، اما زمانی که فرایندی بخشی هویتی از یک فرهنگ ما به ازایی فراتر از کنش فرهنگی پیدا میکنه، به نظرم حق مالکیت یک حق و امر مستمر هست، آنگونه که در هزاره تاریخ بوده. با تقویت مرزهای جغرافیایی و شرایط ژئوپلیتیک کشورها این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده. به هر حال کشوری که در همسایگی ما قدمت 50 ساله داره، دقیقا سال گذشته، سال 2020 میلادی 21 میلادی جشن تولد 50 سالگیشو میگیره، نمیتونه با درهای منطقه بوشهر و شوش ما که سابقه 5000 ساله داره برای خودش تاریخ بسازه، با پولی که پول نفتی که داره خرج میکنه توسط محققان ایتالیایی و این رو در کتاب تاریخ هم ثبت بکنه. اینجاست که به نظر من شاید این ما و شما معنا پیدا میکنه. الان ولی وارد این بحث نمیشیم. من از نخستین فراز فرمایش شما میخوام بحث آغاز بکنم. به دو نکته که بسیار عمیق اشاره کردین که کلید واژه بحث پدیدارشناسی جغرافیای مردمی است: فرهنگ و اقلیم. هرچه نگاهمون به تاریخ، تاریخ اینجا منظورم فقط جسارتاً روکر سیاسی نیست، این تاریخ میتونه تاریخ انسانی باشه، میتونه تاریخ طبیعت باشه، میتونه تاریخ کهکشان باشه و نظایری از این دست، رو به عقب حرکت میکنه، کمتر این چراییدن ها، این طرح پرسش کردن ها میان مردم به وجود میومده که منی که در منطقه مثلا فلات مرکزی ایران با اون طبیعت خشک و سرد کویریش دارم زیست میکنم، با منطقه زاگرس نشین که طبیعت کوهستانی رو دارن تجربه میکنن، با فرهنگ تبرستان، مردمان تبرستان که دنیای متفاوت از جنوب نشینان نازنین کشورمون در مقایسه دو شهر، دو منطقه ساحلی در حقیقت وجود داره، هرچی که عمیق‌تر میشیم کمتر میتوانیم چنین دغدغه‌هایی که امروز داره مطرح میشه، این که حالا ما چقدر بر شما تأثیر گذاشتیم، شما چقدر بر ما تأثیر گذاشتید، تا چه حد شمایی که در فلات مرکزی ایران دارید زیست میکنید، زیست بومتون مدیون مثلا کوههای البرز هستش که حالا بخشی از بارش ها رو برای شما میاره، بخشی دیگر رو نمیاره. این مواردی است که فراوان میشه در یک فضای کاملا علمی حتی تک تک اینها رو رصد کرد با تمام مقالاتی که ثبت شده. در همین فرهنگ و اقلیم با همون رویکرد اشتراکات فرهنگی که چگونه ایجاد می‌شوند، فرازی دیگر از فرمایش شما، و تبادل نگاه ما بین اینکه ما بین اشتراکات فرهنگی چگونه نگاه می‌کنیم، اصلا چگونه بر همدیگر تأثیر می‌گذارند، چقدر بر هم تأثیر می‌گذارند، فرهنگ بیشتر متأثر از اقلیم است یا بالعکس، فرهنگ بیشتر بر اقلیم تأثیر می‌گذارد یا بالعکس. من هم سعی کردم مقدمه طولانی تری رو نسبت به آنچه که باید و مرسومه بگم، شما هم نفسی در حقیقت تازه بکنید و بتونیم به بحث ورودی متفاوت داشته باشیم. در خدمت هم.
خواهش میکنم. من وقتی که شما محبت دارید نسبت به بنده، منم باید عرض بکنم که این نوع بیان در امر اجرا برام بسیار تازگی داره و دارم لذت میبرم از نوع بیان شما. مطالبی که فرمودین کاملا درسته. من یک بخشی رو میخوام یک کمی ویژه بهش بپردازم، بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. این بحث ما و شما که فرمودین و این کشورهایی که به هر حال امروز خطواره های اونها رو از هم جدا کرده و حالا برخی از اونها 50 سال، برخی از اونها 150 سال، برخی دیگه 500 ساله به وجود آمدن و شاید روزگاری همه اینها در زیر لوای یک پرچم و یک در واقع درفش حرکت می کردن، اینها امروز بهانه های سیاسی هست که اونها را از هم جدا میکنه و شاید نداشتن دانش کافی مردمانشون نسبت به موضوعاتی که طرح میشه موجب میشه که اینها بهش دامن زده میشه. من کلام خودم رو تکمیل میکنم در مورد موضوع به طور مثال تار و یا چوگان که عرض کردم خدمت. میراث فرهنگی ناملموس اصولاً طبق تعریفی که در یونسکو هست مرز سیاسی نداره، بنابراین حتی اگر کشوری اثری رو برای خودش ثبت بکنه در فهرست آثار یونسکو، این ممانعتی برای کشور دیگه نداره که همون اثر رو ثبت بکنه برای کشور خودش. و حتی یونسکو این در واقع اعتبار رو میده به پرونده هایی که اینها حاصل همکاری چند کشور باشن، چون میدونید اینها در واقع موضوعشون کشورها نیست، موضوعشون ملت هاست و این به ناچار چون دولت ها دایه دار داشته های ملت ها هستند وارد این پروسه میشن. بله، بنابراین
مثلا نوروز باشه یادگار برای دوستان عزیز.
بله، نوروز که خب ما امروز در واقع در آستانه جشن سده هستیم و میدونید که جشن سده خودش طلایه‌دار نوروز و نوبهاره.
تقریبا
من همینجا جا داره
این موروز رو شاد باش بگم خدمت همه ایرانی ها و همه اونهایی که این فرهنگ رو دارن و این جشن رو گرامی میدارن. بنابراین مثال خیلی خوبی زدید در مورد نوروز. خب میدونید ما نوروز رو در سال 2009 با 7 کشور ثبت کردیم و در سال 2016 این 7 کشور 5 کشور بهشون اضافه شدن 12 کشور و همین الان ما تقریبا 3 یا 4 کشور دیگه داریم که آمادگی این همکاری رو دارن و در حال رایزنی هستیم برای افزایش این گستره فرهنگیش. و تازه بعد از این همه این حرف ها هنوز نمیشه گفت که نوروز محدوده، به دلیل اینکه امروز مردمان جهان نوروز به تمام کشورهای دنیا مهاجرت کردن و اون اصطلاحی رو که در گذشته برای امپراتوری بریتانیای کبیر میگفتن و میگفتن آفتاب در سرزمین‌های بریتانیا غروب نمی‌کنه، واقعیتش اینه که امروز آفتاب در جهان نوروز غروب نمی‌کنه و تمام مردمان نوروز در سراسر دنیا بدون جنگ و خونریزی، بدون هیچ استبدادی، بدون هیچ رفتار غیر انسانی، فرهنگ نوروز رو دارن گسترش میدن و این یک ارزشه برای شاخص‌های فرهنگی و میتونه یک مثال خوب باشه برای اینکه ما چطور میتونیم از یک ارزش فرهنگی، از یک داشته فرهنگی و از یک چیزی که واقعیتش به مردمان یک منطقه یا یک مرز سیاسی نمیتونه محصور بشه یا تعلق فقط به اونها داشته باشه، تمام انسان‌هایی که در سراسر کره زمین نو شدن طبیعت رو میتونن درک بکنن، میتونن درک صحیحی از نوروز داشته باشن. حتی در نیمکره جنوبی که این اتفاق در اعتدال بهاره ما میفته، در اعتدال پاییزه ما میفته، همزمان مهرگان ما میشه، این نوروز برای اونها در اون زمان قابل درکه. پس نوروز حتی در گستره زمان هم قابل حصار کردن نیست. میدونید حالا فارغ از بحث تقویمیش که تقویم خورشیدی ما بر اساس نوروز باستانی هست و این زمان زمان تغییر سال ما هست، فارغ از این جریان نجومی و جریان تقویمی، نوروز محدود به زمان نیست. یعنی از همین هول و هوش زمانی که ما الان داریم با هم تو این برنامه صحبت میکنیم، در برخی نقاط این حوزه فرهنگی نوروز داره فرا میرسه. در مناطق جنوبی کشورمون میدونید الان یواش یواش سبزه ها دارن سبز میشن و گل ها دارن شروع به باز شدن میکنن و همین نوروز تا نیمه های اردیبهشت شاید اون طرفتر در سرزمین های سرد شمالی اون زمان فرا میرسه. و بنابراین ما حتی در این عرض جغرافیایی هم نمیتونیم نوروز رو به زمان محدود بکنیم و نه نوروز هیچ کدوم از شاخصهای فرهنگی در زمان و مکان قابل حصار کردن نیستن. درست میفرمایید، باید دید آیا چقدر داشته های مردم تبرستان بر مردمان لوط تأثیر گذاشته. آیا میشه گفت اینها بر من تأثیر ندارن؟ آیا میشه گفت در طول هزارها مردمانی که در این حوزه زندگی کردن با هم داد و ستد فرهنگی نداشتن؟ امکان نداره شما بتونید همچین چیزی رو بیان کنید.
هم ثابت کرد.
بله. بنابراین اینها همه اون پیوندها و اون تنیدگی‌های انسان‌ها با هم دیگه است که ما اگر به اینها بپردازیم، به قول فرمایش شما در یک نگاه ایدئالیستیک میشه گفت اینها کمک میکنه به اینکه آشتی‌ها بیشتر بهش پرداخته بشه. اگر نه در همین تنیدگی‌ها ما بگردیم دنبال ما و شماها، تمام اینها رو میتونیم به سادگی بشکافیم، مثل یک بافته‌ای که شما میتونید بپوشید و از گرمای اون در زمستان لذت ببرید یا یک نخش رو از اینجا باز کنید و به راحتی بکشید.
تحقیقا من به ظرف قاطع حالا با توجه به فعالیت رسانه‌ای که داشتم خارج از فضای صدا و سیما عرض میکنم در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، 22 سال فعالیتی که داشتم، این رو به ظرف قاطع عرض میکنم که این ما و شما ابتدا از سوی ما در حقیقت مطرح نشد. عموما حالا ما در ضرب المثل یا فرهنگ عامه خودمون هم داریم که درخت هر چقدر پربارتر، افتاده تر و فرو به قول معروف جذابتر به نظر میرسه. زمانی مسئله مطرح شد که حالا کشورهای دیگری با فارغ از این روی کردی که شما فهمونی که با پرونده های مشترک نه، به ذرس قاطع این رو اعلام میکنن که فلان چیز برای ایران نیست، برای ماست. حالا به شکل مستقیم من به مولانا اشاره میکنم، چون دو پرونده کامل چیز نزدیکی 18 ماه به شکل مشترک در ایران، منطقه آناتولی، منطقه قونیه، منطقه دیاربکر و منطقه تاجیکستان حضور داشتم، کار پژوهشی رو در قالب فعالیت رسانه‌ای انجام دادم. بخشی از این مسئله مطرح شدن ما و شما هم از آن سو بوده که به سوی ما رسیده، بخش دیگر به عدم مدیریت صحیح فرهنگی، یا بهتر بگم عدم شناخت مدیرانی که در جایگاه فرهنگی قرار میگیرن. به عنوان مثال وقتی در حالا زمانی که دوست عزیزی دیگر نه جناب دکتر قالیباف که بر مسند ریاست مجلس بودن و تشریف می‌برن کشور ترکیه و رئیس جمهور وقت ترکیه دیوان شمس رو به زبان ترکی به او تقدیم میکنه و میگه که خب این هم مولانای ما، تمام اینها در رسانه ملی ما پخش شد و در رسانه ملی کشور ترکیه و نماینده ایران که رئیس مجلس، یعنی رئیس نمایندگان مردم، میگه که بسیار من مفتخرم که دارم مولانای شما رو دریافت میکنم، کمی این مسئله رو تلخ میکنه، چرا که به واسطه همین جمله فراوان حداقل یک سال فرایند رسانه‌ای که صورت گرفت در ترکیه روی این مسئله مانور دادن که خب دیگه خودشون هم دارن میگن که مولانا مال شماست دیگه. قطعا مولانا نه به منطقه ایران، نه به منطقه بلخ، نه به منطقه بخارا، نه به هرات، نه به ترکیه، قطعا روی کرد نگاه جهانی است. ادبیات او، حرف او، سخن او جهانی است. شما در ابتدای فرمایشتون به این فراز دوم فرمایشتون به اصلا به جغرافیای ایران فرهنگی اشاره کردید که خیلی از این کشورهایی که امروز فقط مرزهای سیاسی اونها رو جدا کرده زیر بیرق و درفش ایران بودن. با همه این رویکردها وقتی که چنین سوء استفاده هایی داره میشه، من احساس میکنم که شاید این ادبیات ادبیات درستی نباشه. اجازه بدید لغتی مناسب پیدا بکنم. به این راحتی کنار گذاشتن این مسائل از نگاه دغدغه های فرهنگی راه رو برای چنین خبط های دیگر باز میکنه. به هر حال ما چه بخواهیم چه نخواهیم، امروز رتبه ما در سازمان ملل متحد، رتبه فرهنگی ایران در بین 182 کشور 149مه. ما سابقه 6000 سال تمدن مکتوب داریم. خیلی از منتقدان در این برنامه گفتن که هی نگوییم که ما چه داشتیم الان چه داریم. با این رویکردم موافق نیستم، ولی قرار گرفتن در این رتبه به واسطه همین مناقشات سیاسی، همین مرزهایی که شاید نباید بهش تاکید بشه، ولی اون نگاه ژئوپلیتیکی که عرض کردم باعث همچین رخ داد و همچین اتفاق شده که خب بسامدهای اون تا حوزه جغرافیای مردم شناسی در ایران هم نفوذ پیدا میکنه. زیاده عرض کردم مجدد جناب میشکرایی، از شما دوستان عزیز شنونده عذرخواهی میکنم. بریم سراغ مسئله‌ای که شما مطرح کردید و البته تبیینش کردید، تبادل‌های فرهنگی در قالب اشتراکات فرهنگی. واقعا در عصر حاضر، عصر رسانه، عصر دیجیتال، حالا اسامی که برای هزاره جدید به کار میبرن، به این اشتراکات فرهنگی چگونه باید نگریست در حوزه فرهنگ عامه؟ عرض
میکنم فکر میکنم که مهمترین کاری که باید انجام بشه که از دستان توانمند افرادی مثل شما برمیاد، یعنی اهل رسانه و اهل در واقع مکتوبات بروز امروز، یعنی اون چیزی که در دنیای دیجیتال به عنوان یک خبر نشر پیدا میکنه تو شبکه‌های اجتماعی از طریق اون موادی که تولیدشون میکنن، آگاهی افزاییست.
دور باشو.
بزرگترین مشکل مردمان جهان امروز نداشتن آگاهیه. وقتی آگاهی نیست، مثل یک ظرف خالیه، هر چیزی توش بریزن اون با اون پر میشه. شما اگر آگاهی نسبت به داشته های فرهنگیت نداشته باشی، هر چیزی رو به شما بدن اون چیز رو جذب میکنی. درست. بسته به درست. علاقه لحظه ایت. اگر به شما بگن که شما چند هزار سال سابقه فرهنگی دارید ولی امروز هیچی ندارید، از امروزتون حرف بزنید، شما اگه فکر بکنید که امروزتون چیزی ندارید و دانشی نداشته باشید راجع به داشته‌های امروزتون، فکر می‌کنید چیزی ندارید و اون وقت مغبون میشید و اینجاست که هر چیز دیگه رو دلشون بخواد امروز به شما میدن و شما میپذیرید. شما که عرض میکنم نه خدا نکرده،
شما هر
شما استاد من هست،
مهربانی اختیار دارید.
ولی واقعیتش اینه که این جمله که شما گفتین خیلی برام جالب بود، داشتم بهش فکر میکردم که چطور راجبش بیان کنم. نه تنها ما گذشت